ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. ضمن اینکه فرا رسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. 600 موکب از زائران امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا پذیرایی می کنند. در سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام میلیون ها زائر به سوی سامرا حرکت کرده و بسیاری از آنها با پای پیاده خود را به حرم امامین عسکریین علیه السلام رساندند. به همین مناسبت 600 موکب از زائران امام حسن عسکری علیه السلام پذیرایی می کنند. عثمان القانمی وزیر کشور عراق هم با تاکید بر تسهیل جریان روان حرکت زائران به سمت سامرا از مسئولان امنیتی خواست در ایجاد و حفظ فضای امن و مناسب برای زائران حرم امامین عسکریین علیه السلام بکوشند. مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در کربلا برگزار می شود. مسئول اداره تبلیغ و خطابه حرم مطهر عباسی از آغاز برنامه این حرم برای برگزاری مراسم گرامی داشت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام خبر داد و افزود این برنامه 3 روز ادامه دارد و 2 مجلس عزاداری در صحنه حرم حضرت عباس علیه السلام برگزار می شود. شیخ عبدالصاحب طائی گفت عصر چهارشنبه 13 مهر نیز موکب ویژه عزاداری به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در حرم حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام برپا خواهد شد. قدردانی مرکز اسلامی انگلیس از مسلمانان و مؤمنین با بصیرت در پی فحاشی و حمله عناصر ضد انقلاب و سلطنت طلب به مسلمانان از ملیت‌های مختلف در لندن، شماری از جوانان و مسلمانان لندن با حضور در یک تجمع صلح‌آمیز مقابل مرکز اسلامی انگلیس اقدامات متوحشانه و غیر انسانی عناصر ضد انقلاب را محکوم و با ایرانیان مقیم انگلیس ابراز همدردی کردند. مرکز اسلامی لندن با صدور بیانیه‌ای از این حضور حماسی مسلمانان انگلیس قدردانی کرد.
ماجرای تظاهرات در برخی نقاط ایران با موج سواری گسترده محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب و با پوشش ویژه و هدایت رسانه‌های فارسی زبان به مسیری منحرف شد که به مرگ و ویرانی و آشوب انجام داد. در لندن نیز شماری از افراد روش همیشگی مخالفت خود را به نمایش گذاردند. فحاشی و خشونت که حمله به مسلمانان از ملیت‌های مختلف در راهپیمایی 40 و 28 صفحه در لندن یکی از آنهاست. خانم ام فروه یکی از سخنرانان مراسم 28 سفر و شاهدان حمله به مسلمانان در میدان ماربل آرچ لندن بود.
اون گروه با دیدن ما که حجاب بر سر داشتیم و پرچم‌های مزین به نام امام حسین و ائمه اطهار در دست گرفته بودیم شروع به ناسزاگویی به امام حسین علیه السلام کردند که بلافاصله راهپیمایان عزادار که از پاکستان، افغانستان، عراق، ایران، لبنان، هندوستان و برخی دیگر از کشورها بودند فریاد لبیک یا حسین سر دادند. بعد گروه ضد دین و ضد انقلاب اسلامی ایران که ظاهراً از قبل آماده شده بودند به صورت ناگهانی به مردم سوگوار حمله ور شدند. اونها شماری از مردم را زخمی کردند. پلیس فقط نظاره‌گر بود. گویی اونا در پناه پلیس بودند.
این گروه که پس از حمله به سفارت ایران در لندن به محل اجتماع و مراسم مسلمانان رسیدند، پس از ضرب و شتم مسلمانان و سر دادن شعارهای ضد اسلامی و ضد ایرانی و فحاشی به سوی مرکز اسلامی انگلیس رفتند و در آنجا نیز با سنگ و بطری و دیگر اشیاء به مرکز اسلامی انگلیس حمله ور شدند و به ساختمان آن خساراتی وارد و افرادی را مصدوم کردند که مسلمانان از ملیت‌های مختلف را به واکنش وادار
شدند. و نحن هنا جئنا نعبر بصوت واضح.
آمده ایم اینجا با صدای بلند بگوییم حفظ ارزش‌هایمان برایمان مهم است و هر کجا که باشیم با همه توان از آن دفاع می‌کنیم. مرکز اسلامی انگلیس جایی است که نفع آن به همه ملت‌ها رسیده است. عرب‌ها، ایرانی‌ها، پاکستانی‌ها، هندی‌ها و دیگر مسلمانان به اینجا می‌آیند و آیین دینی خود را به جا می‌آورند. حمله به یک مرکز دینی عملی غیر انسانی است که در هیچ جامعه متمدنی قابل توجیه نیست و ما معرفی و مجازات عاملان آن را خواست داریم.
جوانان مسلمان از ملیت‌های مختلف با ابراز خشم و انزجار از اقدام آشوبگران در حمله به مسلمانان و اماکن اسلامی، همچنین هتک حرمت به بانوان محجبه و شعائر اسلامی، بر ضرورت آمادگی خود برای دفاع از مسلمانان و اماکن اسلامی تاکید کردند. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای برگزاری کنسرت موسیقی در حرم ابراهیمی را جنایتی جدید و اتفاقی خطرناک توصیف کرد که با هدف تحریک احساسات مسلمانان انجام شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما به اشغالگران صهیونیست درباره عواقب چنین اقدام‌های هشدار می‌دهیم، زیرا مردم فلسطین منفعل نخواهند ماند و با تمام قدرت و امکانات خود از سرزمین‌ها و اماکن مقدسشان دفاع خواهند کرد. مذاکره کننده ارشد رژیم صهیونیستی در ترسیم مرز دریایی با لبنان استعفا کرد. یک روز پس از عقب نشینی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات ترسیم مرز دریایی با لبنان، رسانه‌های بریزبان از استعفای مذاکره کننده ارشد تل‌آویو در این مذاکرات خبر دادند. گزارش همکارم و توضیحات نجیب میقاتی نخست وزیر و طلال اتریسی تحلیلگر ارشد لبنانی را با هم می‌شنویم.
رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان مقاومت این کشور را عامل اساسی حفظ حاکمیت و منافع لبنان در پرونده ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی اعلام کردند.
جلسه با حضور رئیس مجلس و رئیس جمهور داشتیم. ارکان اصلی مورد نظر ما در توافق ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی وجود دارد و موضع ما برای لبنان متحد است و پاسخی خواهیم داشت که به میانجی آمریکایی ارسال خواهد شد.
دست برتر مقام‌های لبنانی با قدرت مقاومت باعث شد در پیشنهاد میانجی آمریکایی میدان نفتی قانا به طور کامل در اختیار لبنان قرار گیرد، بدون اینکه در مرزها منطقه امنیتی دریایی حائل ایجاد شود.
پاسخ روشن است. برخلاف اظهارات اسرائیلی‌ها مبنی بر پرداخت خسارت مالی از طرف لبنان به این رژیم بابت حجم نفتی که در بلوک 72 اسرائیل در میدان قانا وجود دارد، هیچ منبع یا مقام لبنانی از چنین خسارتی سخن نگفته، بلکه بر حق کامل این کشور در میدان قانا تاکید کردند. طبق پیشنویس یاد شده، اسرائیل نمیتواند به فعالیت‌ها در بخش جنوبی میدان قانا تعرض یا در آن رزمایش برگزار کند و شرکت‌های نفتی لبنانی ملزم نیستند برای کار در این بخش از اسرائیل اجازه بگیرند.
الامور بتكون سريعه عم نحكي نحن بايام مش باسابيع.
الیاس بوسعب، نائب رئیس مجلس لبنان، نیز اعلام کرد در روزهای آینده انتظار می‌رود توافقنامه توسط طرفین امضا و به سازمان ملل ارسال شود.
مقاومت فراگیر لبنان بار دیگر اعلام کرده است که در مواجهه با رژیم صهیونیستی حفاظت از لبنان و دستیابی این کشور به منافعش از دریای مدیترانه در اولویت قرار دارد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نظامیان آمریکایی همچنان به سرقت نفت سوریه ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری سوریه سانا، در ادامه سرقت نفت سوریه، نظامیان اشغالگر آمریکایی دیروز نیز ده‌ها تانکر نفت مسروقه سوریه را به شمال عراق منتقل کردند. منابع محلی سوری گفتند یک کاروان آمریکایی متشکل از 48 دستگاه تانکر حامل نفت مسروقه از میدان نفتی الجزیره سوریه با عبور از گذرگاه غیرقانونی المحمودیه وارد شمال عراق شدند. نظامیان اشغالگر آمریکایی در ماه گذشته میلادی هم صدها تانکر نفت مسروقه سوریه را از این کشور خارج و وارد شمال عراق کردند. جامعه بین المللی مسئول تعمیق فاجعه انسانی در یمن است. وزارت حقوق بشر دولت نجات ملی یمن، جامعه بین المللی و آمریکا را مسئول سنگ‌اندازی در مسیر آتش‌بس و تعمیق فاجعه انسانی در یمن و پیامدهای منفی آن بر اوضاع انسانی در این کشور دانست. این وزارتخانه در بیانیه‌ای همچنین درباره پیامدهای ناشی از لجبازی‌ها و سرکشی‌های ائتلاف متجاوز به یمن در خصوص به بازی گرفتن حقوق انسانی و اقتصادی مردم یمن هشدار داد. در همین حال دولت صنعا اعلام کرد همه اقدامات مناسب را برای گرفتن حقوق مردم یمن اتخاذ خواهد کرد. تعدادی از مجروحان جمعه خونین کابل به ایران منتقل شدند. جمهوری اسلامی ایران همچنین محموله‌ای از کمک‌های امدادی را برای درمان مجروحان حمله تروریستی اخیر در غرب شهر کابل ارسال کرده بود.
هر روز تعداد جانباختگان جمعه خونین کابل زیادتر می شود. بر اساس آخرین گزارش‌ها تعداد جانباختگان انفجار جمعه گذشته در یک مرکز آموزشی در غرب کابل به 53 نفر رسیده است. تقریبا همگی دختران 13 تا 19 سال هستند که برای راهیابی به دانشگاه تلاش می‌کردند. حدود 100 دانش آموز نیز در این انفجار زخمی شده است که همکنون در بیمارستان‌های کابل بستری‌اند. 8 نفر از این دانش آموزان که امکان مداوای آنها در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت به ایران منتقل شدند.
ان شاء الله که چشمش جور شه و گوشش جور شه دیگه خیر است. گوشش از شنوایی منده، چشمش هم دیگه خدا خودش شفا بده.
دانش آموزان شهید و زخمی انفجار خونین کابل در مؤسسه آموزشی کاج مظلومترین دانش آموزانند.
زخمش داریم، سرش کم شست، یک مرمی در شانهش خورده، جگرش گرفته بخیر.
مظلومیت آنها در بین اخبار ریز و درشت دنیا در حال فراموشی است.
ما سر امتحان بودیم، باز یک دفعه صدای فایر شنیدیم، باز کلی ما زیر چوکی پنهان شدیم، دیگه از بود نفهمیدیم چی گشت.
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر انتقال تعدادی از زخمیان، مقداری نیز کمک‌های امدادی برای درمان دانش آموزان مجروح جمعه اخیر کابل ارسال کرده بود. نماینده وزارت بهداشت افغانستان هم در فرودگاه کابل گفت کمک‌های بشردوستانه ایران را فراموش نخواهند کرد.
ما از ایران تشکر میکنیم که همیشه شریک درد و رنج مردم افغانستان هست.
پیش از این کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری کشورمان در امور افغانستان در تماس تلفنی با مسئولان وزارت بهداشت افغانستان از آمادگی ایران برای مداوای مجروحان انفجار اخیر کابل گفته بود.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای اشتراکات فراوان با افغانستان است، همواره در 14 اخیر در کنار مردم این کشور بوده است. کمک به مجروحان جنگ ها و انفجارهای این کشور هم بخشی از همراهی و همدلی مردم ایران با مردم افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با آخرین خبر این بخش، این که کویت میزبان 11 مسابقه بین المللی حفظ و تلاوت قرآن کریم شد. به گزارش پایگاه خبری الجریده، فهدر جنفاوی معاون امور بخش های مطالعات اسلامی و قرآن کریم کویت با اعلام این خبر گفت این دور از مسابقات 20 مهر در همه رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم آغاز می شود. حفظ و تلاوت قرآن کریم با قرائت 10 گانه و انتخاب خردسالترین حافظ کل قرآن کریم از جمله بخش‌های این مسابقه است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم سمت
فردا. شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. رسیدیم ساعت 19:14:25 سه‌شنبه شب 12 مهر 1401 ربیع الاول، و در ادامه برنامه رادیو معارف در بخش دوم همچنان در خدمت شما هستیم. و در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت این شب. به همین مناسبت همکاران من ویژه برنامه آماده کردند با نام غربت آفتاب که انشاءالله تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میکنیم. اما عرض میکنم تا ساعت 9 شب چند برنامه دیگر هم داریم: روایت کتاب، مستند پنجره، شمیم احکام و کلام ناب که قبل از خبرها پخش میشه، بعد از خبرها هم بر کرانه نور و نسیم وست تقدیم حضورتون خواهد شد. خلاصه عرض کردم که اطلاع داشته باشید. اما غربت آفتاب که ویژه برنامه است به مناسبت شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به مدت 55 دقیقه تقدیمتون میشه با تسلیت مجدد این شب.
یا ابل مظلوم، یا ابل مظلوم،
سامرا شد بیت لحظان، چشم زهرا گشته گریان، گوید نور دو دیده ای حسن جانم حسن جان،
ای حسن جانم حسن جان، یا ابل مظلوم.
قربت آفتاب، ویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام.
زخد هجران حسن شد، کودکش غرق مهن شد، شیعه چون صاحب زمانم، رخت ماتم را بزن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چشمان سامر را از بغضهای جاری تمام شدنی نیست. التهاب و داغ دیدگی به فراخور این غم در کوچه های شهر بیداد می کند. باد نوحه‌گر گزارش به نخلهای گیسو پریشان می افتد که ردیف به ردیف دست خوش فراق شدند. دجله در غروب فرو رفته است و مهتاب خاموش می شود در قربت آفتاب.
وقت هجران حسن شد، کودکش غرق مهن شد، شیعه چون صاحب زمانم، رخت ماتم را به تن شد، رخت ماتم را به تن شد.
دل سامر را تنگ است و دل جهان تنگ تر، و چگونه می توان برای دل غم دیده ی حجت ابن الحسن مرهمی شد؟ پسری که در مصیبت پدر است و بار ولایت را بر دوش دارد و از این پس نبض عالم هستی را به دست او سپردند. آقایی که برای سلامتیش دعا می کنیم و بر او عاشقانه سلام می دهیم. صلی الله علیک یا صاحب الزمان.
السلام السلام، حجت ابن الحسن، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هات، من فدای بغض و عشق و گریه هات، من فدای شال مشکی ازاد، من فدای دونه دونه قصه هات، من فدای بغض و عشق و گریه هات، فدای رخسارت که ز دیده ما پنهونه، فدای رخسارت که ز دیده ها پنهونه، فدای اون چشمات که همیشه غرق خونه. بیا عزیز از زهرا،
ای یازدهم امام شیعه، ای مفتخر از تو نام شیعه، بر سامره و حریم پاکت، بر مهدی تو سلام شیعه. السلام علیک یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی الهاد المهتدی و رحمت الله و برکاته. و سلام به شما عزاداران غمدیده شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. شهادت 11 نور عصمت و مهربانی رو در وهله اول به قلب داغ دیده صاحب عصر و زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و همینطور به رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و همینطور به شما شنوندگان محترم و بزرگوار رادیو معارف از ویژه برنامه قربت آفتاب تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در این برنامه افتخار میزبانی حجت الاسلام و المسلمین یحیی صالح نیا استاد حوزه و دانشگاه رو دارم که قبول زحمت کردن و در برنامه قربت آفتاب حاضر شدن. جناب استاد صالح نیا عزیز خدمت شما سلام عرض میکنم. شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و عرض تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و خدمت همه مدیران و برنامه سازان عزیز این رادیو منادیان فضیلت و فطرت در خدمت شما هستم.
زنده باشین. چالا خیلی متشکرم از شما بابت قبول زحمت. جناب استاد صالح نیای عزیز، همونطور که از نام برنامه هم برمیاد، ما امام حسن عسکری علیه السلام رو آفتابی میدونیم که نورشون در دنیای مادی ما شناخته نشد و قدرشون دونسته نشد. به نظرم خوبه بحث رو از اینجا شروع بکنیم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در چه جامعه‌ای زندگی می‌کردن، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی که متأسفانه قدر ایشون دونسته نشد.
بله، خیلی ممنونم. من مناسب می‌بینم یک تحلیل کلی از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در زمان حضرت رو که اواسط قرن سوم هجری هست
بله
داشته باشیم. این دوران دورانیه که حاکمان بنی عباس به دلیل قیام‌های مختلف در انفعال قرار دارن
بله.
و شاید این مقدار از سبوعیت و جنایت که ما در دوران اواسط قرن سوم می‌بینیم در کمتر دورانی در خلافت اموی و عباسی شاهد باشیم. علتش این فشار هاست. خب این فشارها غالباً سرریز میشد به کسانی که پیش مردم جایگاه داشتن
بله.
اعتماد در بین جو عمومی به سمت اونها بود و شاخصترین این افراد امام حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن مسرز است، یعنی آخرین فرد حاضر و ظاهر از ابناء الرضا علیه السلام. خب قاعدتا از همون ابتدای بنی عباس فشار بر بنی هاشم و به ویژه ائمه معصومین علیهم السلام بوده، ولی از امام رضا به این ور اختناق و فشار بسیار شدیدتر شد
بله.
چون فرزندان امام رضا بیشتر مطرح شده بودند به عنوان بدیلهایی برای خلافت عباسی. امام عسکری در این 6 سالی که امام بودن و همین کمی این 6 سال نشون میده که چقدر امام غریب بودن، مظلوم بودن و دوران امامتشون بیشتر از 6 سال طول نکشیده و زود به شهادت رسیدن، با معتز و مهتدی و معتمد عباسی هم عصر بودن. خب انقدر شرایط بر امام تنگتر و سختتر شد نسبت به امامان قبلی که خود امام میفرمود انقدر حکومت بین من و شیعیان فاصله انداخت که هیچ کدوم از پدران من مثل من گرفتار شک و تردید شیعیان در امامت
نشدم.
خب نمونهش رو من خیلی کوتاه عرض بکنم. عبدالعزیز بلخی میگه من در خیابانی در سامر را نشسته بودم، دیدم امام به سمت دروازه شهر به سمت حرکت و هیچ کی امام رو نمیشناسه. خواستم بلند شم و فریاد بزنم که ای مردم، این امام و حجت خدا بر شماست، ولی حضرت با انگشت سبابه اشاره کردن به سکوت. و بعد شب که خدمت ایشون رسیدم فرمود اگر فریاد میزدی اون چیزی که در دل داشتی اونجا کشته میشدی و لذا بر جان خودتون مراقبت کنید. این قسمتی از مصیبت. البته یاران حضرت هم همینجور بودن، تحت فشار بودن، جوری که عثمان ابن سعید عمری که مردم عزیز ما بیشتر ایشون رو به عنوان نایب اول امام زمان سلام الله علیه، نایب خاص اول میشناسن، ایشون از فقهایی بود که به عنوان ولی فقیه در زمان امام عسکری نیابت داشت از حضرت به عنوان نائب عام در جایی در واقع مشغول خدمت به دین بود، ایشون در پوشش روغن فروشی فعالیت دینی و فرهنگی داشتن. ولذا شیعان امام سوالها و امانتهاشون رو که به ایشون میدادن، ایشون در ظرفهای روغن، مشکهای روغن اینها رو جاسازی میکردن، خدمت امام عسکری میرسوندن. به تعبیر معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این کلیت فضای سیاسی اون زمانه
و این نشون دهنده اوج قربت امام حسن عسکری علیه السلام در دوره‌ای که باید با امامت خودشون دنیا رو آباد می‌کرد. متأسفانه شرایط طوری بود که ایشون نتونستن زندگی آرامی هم تجربه بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب صالح‌نیای عزیز و همینطور از شما شنوندگان محترم که شنونده برنامه قربت آفتابید از رادیو معارف.
ای سامرت قبله دل کعبه جان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای عبد خداوند خداوند زمان ها، ای پایه قدر شرفت فوق مکان ها، آگاه ز اسرار عیان ها و نهان ها، کوتاه به مدح تو و وصف تو زبان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان عزیز برنامه قربت آفتاب. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام پذیرا باشید. انشالله که همه ما بتونیم از رهروان راه این امام بزرگ و همام باشیم. در مکان حضور داریم که به اسم مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام بنا نهاده شده و نامگذاری شده در شهر مقدس قم، و بنده این سعادت و این افتخار رو دارم که از این مکان معنوی با شما صحبت کنم، جایی که خیلی از عاشقان و مشتاقان اهل بیت علیهم السلام در این روز در اینجا حضور دارن. با پای دل بسیار بسیار خوش آمدید به مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و بشنویم صحبت‌های هموطنان گرانقدرمون رو و ببینیم که چقدر راجع به این مسجد میدونن.
تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن عسکری رو.
چرا این مسجد مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نامگذاری شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به دست یکی از اصحاب اون حضرت به اسم احمد ابن اسحاق اشعری قمی ساخته شده. ایشون از راویان حدیث بودن و واسطه بین امام و مردم بودن. توقعات شریفی هم از ناحیه امام حسن عسکری علیه السلام به دست ایشون به شیعیان رسیده و بسیاری از مراجعات مردم و سوالها به دست ایشون و توسط ایشون پاسخ داده می شده.
فکر می‌کنید چرا تو این مکان به هر حال این مسجد بنا نهاده شده؟
به هر حال مرجعیتی که این مکان داشته و محل رجوع مردم بوده. خب بعداً هم به هر حال روایاتی داریم که قم محل علم خواهد شد، علم از نجف فروکش میکنه و از قم سردر میاره. شاید به این دلایل بوده که این مسجد رو اینجا ساختن که محل رفت و آمد مردم و ارتباط اونها با ائمه علیهم السلام باشه.
این مسجد توی قم ساخته شده چون اون زمان قم مرکز تشیع بوده. مراسمات مذهبی مثل اعتکاف، مراسمات شهادت، ولادت ائمه توش برگزار میشه.
مسجد امام حسن عسکری واقع در سرای بازار شهر قم واقع شده. اون چی که من دقیق خیلی در این زمینه اشراف ندارم، اما اون چی که میدانم بنا به دستور امام حسن عسکری نماینده ایشان این مسجد ساخته شده و بنایش هم بنای قدیمی بود. جدیدن یه بنای در کنار مسجد توسط حضرت آیت الله العظما مرحوم آقای صافی گلپایگانی احداث شده.
به نظر من نزدیکی اون به حرم حضرت معصومه و اون حضور علما، این که مردم منبع پاسخگویی به احکام شرعیشون، مسائل مذهبیشون و دینیشون رو به مراجع رجوع میکردن و تو این محل اتفاق میفته، به خاطر همین قابل اهمیت هست.
خیلی متشکرم، لطف کردید، التماس
محتاجی بدهشم. خدا نگه.
احمد ابن اسحاق اشعری قمی از راویان شیعه قرن سوم که محضر چهار امام رو درک کردند، از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام و همچنین وکیل آقا امام حسن عسکری علیه السلام در قم بودند و از کسانی هستند که امام زمان علیه السلام رو در کودکی دیدن. برخی از گزارش ها از فعالیت ایشون در دوره غیبت صغرا به عنوان دستیار نائب اول عثمان ابن سعید حکایت داره. مسجد آقا امام حسن عسکری علیه السلام در قم توسط ایشون و به دستور آقا امام حسن عسکری ساخته شده.